آیین بهایی فرقه ساختگی یا دیانتی جهانی، نوشته ساناز خسروی، برگرفته از وبسایت راستی با آدرس rasti.bahais.iran.org. در طول تاریخ بیش از 170 ساله آیین بهایی، این آیین با نامها و عناوین گوناگونی از جانب گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی مورد خطاب قرار گرفته است. برخی آن را فرقه و دینی ساختگی نامیده، عده‌ای دیگر آن را انشابی از اسلام شیعه خوانده و بسیاری نیز آن را به عنوان دیانتی نوظهور شناختند. پیروان این آیین معتقدند که آیین بهایی دیانتی جدید است که از ایران آغاز شده و در حال حاضر در سراسر دنیا در حال انتشار است. فرقه یا ساختگی خواندن آیین بهایی در بسیاری از موارد زمینه ساز و ابزاری برای توجیه سرکوب بهاییان بوده است. این مقاله بررسی می کند که آیین بهایی بر چه اساسی دین به شمار می رود و استدلال آنان که این آیین را دین نمی دانند تا چه حد معتبر است. ورای اصول اعتقادی هر دین، ارائه تعریفی از مذهب در حوزه فلسفه دین به گونه ای که اکثریت محققان این حوزه بران توافق داشته باشند کار دشواری است و تعاریف ارائه شده بسته به این که بر چه بخشی از دین تمرکز شود می تواند متفاوت و متعدد باشد. اما تعاریف متداول این حوزه ویژگی های مشترک نظیر اعتقاد به قوه ماورا و طبیعه یعنی خدا، داشتن احکامی نظیر نماز و روزه و تقویم را برای ادیان برمی گذینند. از این منظر آیین بهایی را می توان در زمره ادیان توحیدی دانست، زیرا که این دین اعتقاد به خدای واحد را ترویج داده و احکام و شعائر مذهبی مختص خود را دارد. علاوه بر احکام مذهبی، ادیان در هنگام ظهور و گسترش خود بر فرهنگ زمان تأثیر گذارده و تمدنی نوین ایجاد کردند. برای مثال، ادیان بزرگی نظیر مسیحیت یا اسلام در گذر تاریخ تمدن مسیحی غربی و یا تمدن اسلامی را به وجود آوردند. آیین بهایی نیز صراحتاً تأکید بر ایجاد تمدن نوین جهانی دارد و آموزه‌های این دین نظیر رواداری مذهبی و نژادی، برابری زن و مرد و تعلیم و تربیت عمومی راهکارهایی برای رسیدن به این هدف است. فعالیت‌های جامعه جهانی بهایی نیز منبعث از این پیام محوری است. تاریخ کوتاه این آیین نشانگر تأثیرگذاری آن بر جامعه ایرانی و جوامع میزبان دیگر در نقاط مختلف جهان است. از بدو ظهور این آیین در ایران، جامعه بهایی از پیشروان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، نظیر تعلیم و تربیت دختران و توانمندسازی زنان، ایجاد الفت و اتحاد میان همه کسانی که با پیشینه‌های مختلف دینی و از اقوام مختلف به این آیین گرویدند، ترویج کنشگری اجتماعی و تلاش برای بهبود شرایط اجتماعی در همه نقاط جهان با توجه به مصالح و خیر عمومی و پرهیز از انفعال و بی‌تفاوتی بوده است. در نتیجه میتوان گفت که آیین بهایی دیانتی با پیامی جهانی بوده که به دنبال ایجاد و گسترش تمدنی مبتنی بر وحدت است. اما به نظر می آید افراد و گروه های مختلفی که آیین بهایی را دین نمی دانند بر اساس تعریفی مشخص در حوزه ای از فلسفه یا جامعه شناسی دین این کار را انجام نمی دهند، بلکه این انکار ریشه در مساله شخصی، گروهی، سیاسی و نگاه درون دینی نسبت به ادیان دیگر دارد. برای مثال، دینی در یک کشور در برهه ای از زمان بر مبنای نگاه زمامداران و صاحبان قدرت و ایدئولوژی حاکم می تواند در میان ادیان پذیرفته شده قرار گیرد، در حالی که در جامعه دیگر و یا در بازه تاریخی دیگری مردود شمرده شود و به عنوان تهدید به حساب آید. چون این رویه ای در ادیان گذشته بسیار یافت می شود. به عنوان نمونه، زمانی که مسیح پیام خود را اعلان نمود، حاکمان رومی پیام وی را تهدیدی برای قدرت خود پنداشته و او را به صلیب کشیده و پیروان وی را مورد اذیت و آزار قرار دادند. دیانت بهایی نیز به دلایل مختلف با وضعیتی مشابه از بد به ظهور خود در ایران روبرو بوده است. روحانیت شیعه به عنوان مرجع دینی در دوران غیبت از زمان صفویه تا کنون در ایران از قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و حاضر به از دست دادن پایگاه خود در این عرصه ها نیست. در دوران قاجار و زمان ظهور آیین بابی و بهایی، نقش علمای شیعی در رهبری مردم و عرصه‌های مختلف زندگی آنان پررنگ بود. این در حالی است که بهاءالله یکی از پیام‌های محوری آیین خود را حذف طبقه روحانیت و مراجع تقلید معرفی می‌کند. در نتیجه علمای شیعی آیین بابی و بهایی را تهدیدی علیه جایگاه سیاسی و اجتماعی خود یافته، باب را تیرباران و بهاءالله را از ایران به قلمرو عثمانی تبعید می کنند. دشمنی روحانیت شیعه با آیین بهایی در دوران پهلوی ادامه یافت و در دوران جمهوری اسلامی نیز با افزایش قدرت همه جانبه علمای شیعه چندین برابر شده است. اما آنچه قابل توجه است یک صدا نبودن روحانیت شیعه در موضع گیری نسبت به آیین بهایی است. نقش قدرت در این موضع گیری تعیین کننده است. به گونه ای که روحانیونی که رابطه خود را با حکومت حاکم قطع کرده و زیر فشار آن بیرون آمدند، موضع گیری متفاوتی نسبت به آیین بهایی داشتند. برای مثال در دوران جمهوری اسلامی آیت الله منتظری از حقوق شهروندی بهایان دفاع کرد و محسن کدیور ساختگی و دروغین بودن این دین را رد کرد. برای موارد بیشتر رجوع شود به سایت رسمی محسن کدیور و برای مثال آیا بهایان کافر هستند. نگاه درون دینی پیروان یک آیین به سایر ادیان و جنبش‌های دینی نیز باعث رد یک دین از منظر ادیان دیگر می‌شود. تقریباً هیچ دینی را نمیتوان یافت که دین بعد از خود را رد نکند. مسیحیان اسلام را به عنوان دینی الهی قبول ندارند و یهودیان مسیحیت را با بیش از 2 میلیارد پیرو و گستردگی و شناخته شدگی جهان رد میکنند. در اسلام عباراتی نظیر آخرین دین، خاتم الانبیا و اهل کتاب باعث شده است که مسلمانان تنها ادیان ابراهیمی قبل از اسلام و یا ادیانی که ذکری از آنان در قرآن آمده است را به عنوان دین قبول نمایند. به همین دلیل دیانت بهایی که مدعی ظهور پیامبر و دینی جدید پس از گذشت بیش از 1000 سال از ظهور اسلام است، با استناد بر همین استدلال به کلی رد می شود. به همین دلیل اگر مبنای استدلال نگاه درون دینی به سایر ادیان باشد، آنگاه هیچ دینی الهی و راستین به حساب نخواهد آمد، چرا که گروه دینی دیگری وجود دارد که بتواند آن را رد نماید. یکی دیگر از برچسب‌هایی که از سوی برخی به آیین بهایی زده می‌شود، اتهام فرقه دانستن این آیین است. به این هدف دیانت بهایی را فرقه یا کالت می‌خوانند و آداب غیر متعارفی را به بهاییان نسبت می‌دهند تا با استفاده از آن بتوانند افکار عمومی را علیه بهاییان بسیج کرده و آزار و اذیت سیستماتیک آنان را در مجامع بین‌المللی تا حدی توجیه نمایند. ولی چون این استدلالی هیچگاه در مجامع بین المللی و از جانب گروه های مدافع حقوق بشر پذیرفته نشده است و جامعه بهایی به عنوان یک جامعه دینی تحت سرکوب در ایران شناخته شده است. عده‌ای نیز آیین بهایی را به دلیل برخی از شباهت‌ها در انجام مناسک مذهبی با اسلام و یا به منظور تقلیل دادن این آیین شاخه ای از اسلام بالاخص اسلام شیعی جلوه دادند. حالان که نخست بهاءالله و سپس جانشینان رسمی وی عبدالبها و شوقی افندی دیانت بهایی را دیانتی مستقل با پیامی جهانی معرفی کردند. اصلی ترین معیار و دلیل برای اینکه یک مذهب شاخه از اسلام در نظر گرفته شود، اعتقاد به پیامبری محمد از جانب خداوند برای این عصر است. در حالی که بهاییان بهاءالله را پیامبر خود می دانند. تعالیم دیانت بهایی، اعتقاد به پیامبر و دیانتی مستقل و تفاوت در مناسک میان اسلام و آیین بهایی گواهی بر این امر است که این دین شاخه ای از اسلام شیعی نیست و شباهت‌های میان این دو صرفاً به دلیل بستر شیعی است که این دیانت از آن برخواسته است. پیروان اولیه این آیین در ایران اکثراً از شیعیان بودند و به همین دلیل کاملاً منطقی به نظر می رسد که بهاءالله با زبانی با مردم سخن بگوید که با آن آشنایی داشتند. چنانچه در قرآن کریم در سوره ابراهیم آیه 4 بر این موضوع تأکید شده که هر پیامبری بر اساس شرایط تاریخی و فرهنگی آن قوم سخن می گوید. و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند، پس خدا هر که را بخواهد بیراه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و اوست ارجمند حکیم. همچنین به دلیلی مشابه است که بستر ایرانی این آیین نیز در برخی از مناسک و آداب آن تأثیر داشته است. برای مثال بهائیان عید نوروز را گرامی می‌دارند. در نتیجه شباهت‌های ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی یکسان میان ادیان نمی‌تواند استدلال محکمی برای انشعابی خواندن یک آیین از دیگری باشد. آنان که دیانت بهایی را فرقه یا دینی ساختگی می‌دانند، استدلال خود را نه بر اساس تعاریف دینشناسی یا جامعه شناختی، بلکه بر اقراز و دلایل ایدئولوژیک بنا می کنند. صرف نظر از رویکرد درون دینی یا پژوهشی نسبت به دین و اثبات حقانیت یا عدم حقانیت یک دین، دیانت بهایی به لحاظ تاریخی فرصت منحصر به فردی را در اختیار محققین قرار می دهد که در مورد ماهیت و پیام این دین تفحص و قضاوت کنند. دیانت بهایی در دوره ای از تاریخ ظهور کرده که نوشتن متداول بوده و از این رو بهاءالله مؤسس این آیین شخصا نسخ خطی آثار خیش را تایید کرده است. بعد از وی عبدالبها جانشین رسمی او نیز به همین منوال تمام آثار خود را مکتوب کرده است. همچنین به دلیل نزدیکی زمان ظهور این آیین به زمان حال، تاریخ آن مکتوب و شرایط تاریخی و اجتماعی ظهور آن قابل بررسی و تحقیق است. موضوعی که برای سایر ادیان ابراهیمی یا ادیان شناخته شده گذشته اگر نتوان گفت که امری محال بوده، اما بسیار دشوار است. به همین دلیل دسترسی آسان به متون دیانت بهایی فرصت تحقیق را هرچه بیشتر در اختیار همگان قرار می دهد که هر کس بر اساس دیده خود و بر اساس شواهد تاریخی آن را مورد بررسی قرار دهد.